ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد وضعیت در روز دوم عید. تعهدات آتش بس تا چه حد رعایت شدند؟ آیا مردم توصیه های حفظ صحه را در روزهای عید رعایت می کنند و مطالب دیگر؟ برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ژکفر احمدی.
شانزده تن در ولایت ننگرهار جان باختند. وزارت داخله افغانستان میگوید از آغاز زمان آتش بس سه روزه عید هیچ رویداد بزرگ امنیتی در کشور رخ نداده و در ایالات متحده بیش از 1400 مورد مرگ و میر از ویروس کرونا تنها دیروز ثبت شد. شانزده تن عمدتاً کودکان به اثر بارانهای شدید، تندباد و سرازیر شدن سیلاب در ولایت ننگرهار جان باختند. این زیانها از ولسوالی شیبه در 25 کیلومتری شرق جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار گزارش شده. عطاالله خوگیانی سخنگوی اداره ولایتی بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
متاسفانه د دې سیلابونو له امله یوه میرمن په ګډون 14 ماشومان شهیدان شوي دي، چې د یو ماشوم جسد اوس هم لا درک دی او څلور نور ماشومان ټپیان شوي هم دي. لسګونه کورونه تخریب شوي دي او تر څنګ یې سکونه جری په کرانیزه او نور ځمکې سیلابونو وړي دي.
مقامات از ارسال هیئت برای ارزیابی زیانها و کمک رسانی به منطقه خبر دادند. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید از آغاز زمان آتش بس سه روزه عید هیچ رویداد بزرگ امنیتی در کشور رخ نداده. آریان این را امروز به رادیو آزادی گفت. این سخنان در حال است که 5 تن در انفجار دو ماین در اورزگان کشته شدند. زرگای عبادی سخنگوی والی اورزگان به رادیو آزادی گفت که یک انفجار دیروز در ولسوالی دهرائود و انفجار دیگر امروز در شهر ترینکوت رخ داد.
دو تن ملکی کسان و وشتل چه مرکزی سیمیت زن را برسرده یک کوریه پا کلی که ده وسوال مخالفین و ده زی پر زی سوی مین چودن پا اساس چلور تن شیدان کیگی. البته ده دو تن ماشمان هم و هم در از نن پا یولس بجو پشاو خواه ده ترینکوت ختیز رو پا تا یو کس خپل زراتی مزکو که بختو چه ده شخ کری مین لعمل پشاهدت رسید.
همچنان در نخستین روز عید ولایت هرات شاهد انفجار بود که در آن بیش از 10 تن زخمی شدند. آتش بس میان حکومت افغانستان و طالبان امروز وارد دومین روز شد. برای چهارمین روز پیهم تعداد قربانیان ویروس کرونا در ایالات متحده بیش از 1000 نفر گزارش شده و به روز جمعه از مرز 1400 گذشت. بر اساس معلومات پوانتون جانز هاپکینز در ایالت‌های کالیفرنیا و فلوریدا از افزایش بی‌پیشینه مرگ و میر کووید 19 گزارش شده. طبق آمار در حال حاضر شمار جان باختگان از ویروس کرونا در ایالات متحده بیش از 153400 تن است. مقام‌ها در ایران می‌گویند رهبر یک گروه مخالف سیاسی مستقر در ایالات متحده را به اتهام دخیل بودن در حمله بر یک مسجد دستگیر کردند. در این حمله در شهر شیراز در سال 2008 14 تن کشته و بیش از 200 تن زخمی شده بودند. وزارت اطلاعات یا استخبارات ایران امروز گفت که جمشید شارمهد رهبر گروه موسوم به تندر را دستگیر کرده. مقام‌های کوریای جنوبی لی منهی کشیش یک کلیسای مسیحیان در سیول را امروز دستگیر کردند. این مرد 88 ساله به دادن معلومات نادرست در مورد همگیری ویروس کرونا متهم است. سارنوالان گفتند اقدامات کلیسای شین جیونجی مانع تلاش‌های حکومت برای مهار ویروس در مراحل ابتدایی شیوع آن شده. با گفته مقام‌ها تا 19 ماه جولای افراد مرتبط به این کلیسا 38% مبتلایان را تشکیل می‌دادند. طبق آمار تا کنون بیش از 14300 تن به ویروس کرونا در کوریای جنوبی مبتلا شدند. و بسیاری از مسلمانان در هند امروز هنگام تجلیل از عید توصیه‌های صحیحی را رعایت کردند. هزاران تن نماز عید را در مسجد جامع دهلی نو ادا کردند و بسیاری از آنها یکدیگر را به آغوش نکشیدند. مفتی مکرم احمد یک روحانی در این مورد میگوید:
بلی جگهون پر جمگتا بھیڑ بھاڑ کم ہے.
به خاطر گسترش ویروس کرونا ازدحام مردم در مکانهای عامه و مساجد بزرگ کم است. نماز با رعایت اصول مانند فاصله جسمی و پوشیدن ماسک ادا شد. با گزارش خبرگزاری رویترز در یک شبانه روز بیش از 57,000 مورد تازه ویروس کرونا و جان باختن اضافه از 760 تن در هند ثبت شده است. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند: وضعیت امنیتی در افغانستان در روز دومید و نگاه به یک روز قبل آن. سخنگوی وزارت داخله میگوید:
از دیروز که آغاز عید اضحی بوده تا مکنون کدام مورد کلان امنیتی خلق نشده.
آیا مردم در روزهای توصیه های حفظ صحه را رعایت میکنند؟ توصیه های معین مسلکی وزارت ارشاد، حج و اوقاف در این مورد. رئیس جمهور آمریکا گفته که اپلیکیشن تیک تاک را ممکن است سر از امروز بسته کند. اولین بازارچه تولیدات محلی در بامیان آغاز شد. یک گردشگر در این بازارچه میگوید:
ما خیلی خوش شدیم، همان طوری که ما قصه های را شنیده بودیم. بار اول است که ما با بامیان آمدیم، از نزدیک دیدیم که چقدر در فضای آزاد، در فضای صلح آمیز یا زندگی میکنند.
در نیمه دوم ساعت برنامه حقیقت چیست را داریم.
کرونا در چندین کشور امواج ثانی خود تکرار میکند یا حملات دوباره خود تکرار شدنی است.
و همچنان برنامه هوای تازه برای جوانان را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزارت داخله افغانستان میگوید که از آغاز زمان آتش بس هیچ رویداد بزرگ امنیتی در کشور رخ نداده است. طارق قاریان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت نیروهای دولتی در حال فعال از مملکت برای دفاع آمادند. حمید حکیمی خبرنگار رادیو آزادی به جاده‌های کابل رفته و نظرات را در دومین روز آتش بس طالبان و دولت پرسیده است.
بزرگداشت عزید قربان در سایه آتش بس میان گروه طالبان و حکومتی افغانستان. روز دوم عید است و باشندگان شهر کابل با نگرانی های کمتری امنیتی به جاده ها برآمدند. شماری از روزهای عید بزرگداشت میکنند و شمار دیگر هم مصروف کارهای روزمرهشان هستند. بختیار باشنده شهر کابل که برای تجلیل از عید به شهر آمده است به رادیو آزادی میگوید:
چون همه مردم ما با آتش بس و با اوربند ضرورت داریم، این دو روز سه روز اوربند شده که مردم آزادانه گشت و گذار میکنن. میخواییم که میشه برای همه روز اما تا آزادانه گشت و گذار کنن. از هر دو جنا تقاضا و توقع ما میباشه که ما را به این حالت خوشی و خوشدلی بگذارانه.
عرفان دیگر باشنده شهر کابل که با جمعی از دوستانش از خانه برآمده تا از عید قربان بزرگداشت کند.
خوب شد که طالبان حکومت آتش بس اعلان کرد. تشویش بی امنیتی چ نداریم، عید خدا تجلیل خاکدیم به خوشی و خوشحالی.
گروه طالبان یک روز پیش از عید قربان آتش بس اعلام کرد که استقبال حکومت را در پی داشت. مردم و جوانی به داخل در داخل و خارج کشور نیز از برقراری آتش بس استقبال کردند. وزارت داخلی افغانستان میگوید از آغاز آتش بس تا نیمه روز دوم عید هیچ گونه رویدادی بزرگ امنیتی رخ نداده است. طارق آریان سخنگوی این وزارت میگوید تنها رویداد مهم امنیتی در این اواخر در شام روز عرفه در مرکز لوگر رخ داده که مسئولی آن گروه طالبان است.
از دیروز که آغاز عید اضحا بوده تا مکنون کدام مورد کلان امنیتی خلق نشده، اما شب عید با تاسف که یک فاجعه انسانی را طالبان خلق کردند، با انفجار یک موتر بم در شهر پلعلم. ما امیدوار هستیم که تا حد ساعات عید اضحا و پس از او که خواست مردم افغانستان از خواست همه ماست یا آتش بس میارایش مراد شود و این تداوم پیدا بکنه.
به نظر می رسد که عید جاری باید سعید فطر گذشته از لحاظ امنیتی و رعایت شرایط آتش بس تفاوت زیادی ندارد. شورای امنیت ملی افغانستان در روز دوم عید سعید فطر گذشته اعلام کرده بود که هیچ رویداد مهمی امنیتی رخ نداده است. تنها رویداد امنیتی که در عید فطر گذشته رخ داده بود پرتاب یک ماینی هاوان در ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان از سوی طالبان بود که در نتیجه آن 4 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شده بودند. سخنگوی وزارت داخله گفت که حکومت افغانستان خواهان ادامه آتش بس و کاهش پایدار خشونت است. با گفته آقای آریان، نیروهای امنیتی به دستور محمد اشرف غنی رئیس جمهوری شرایط آتش بس را رعایت میکنند، اما در صورت حمله طالبان به دفاع خواهند پرداخت. با این وجود گروه طالبان مسئولیت حمله موتربم در ولایت لوگر را نپذیرفته و آن را تخبیه کرده است. بر اساس اطلاعات منابع محلی از 34 ولایت افغانستان در دو روز اول عید رویداد بزرگ امنیتی رخ نداده است.
گزارشی بود در مورد این که وزارت داخلی افغانستان میگوید از آغاز زمان آتش بس هیچ رویداد بزرگ امنیتی در کشور رخ نداده است. اما عدم رعایت توصیه ها در روزهای عید نگرانی بسیاری را در کابل برانگیخته است. پیش از این وزارت صحت عامه افغانستان از مردم خواسته بود که در روزهای عید این توصیه ها را به صورت جدی رعایت کنند. اما آنگونه که جاوید حسن‌زاده خبرنگار رادیو آزادی گزارش میدهد، شماره کمی از مردم فاصله اجتماعی و توصیه های صحی را رعایت می کنند.
دیدارهای ایدی بدون نگرانی از ویروس کرونا در دومین روز عید قربان در کابل، پذیرایی از مهمانان یاد کرونا را از ذهن مردم برده. محمد سرور که بعد دیدار دوستش به خانه او رفته میگوید اصلا کرونا وجود ندارد.
مرض کرونا نیست. ما شما به خدا تکیه داریم. ما افغان هستیم. این رسمی رواج خود از دست نمیتین. عادت برو به پیش دوستای خود ثواب داره.
کوچه ها، جاده ها و پارک ها هم پر از مردم است. با پارک کارتینا و سر زدم. کوچک و بزرگ همه هستند. از فاصله اجتماعی خبری نیست. همه غرق تفریح و سرگرمی هستند و گویی کرونا وجود ندارد. احسان الله با خانوادهش به پارک آمده.
دو عید دیگه نامدیم، دی عید آمدیم دیگه، دل ما به خانه تنگ شده دیگه، زیاد مردم آمده دیگه، مردم در طرز دلشان است.
با این حال شماره کمی از مردم ویروس کرونا را جدی میگیرند. برخی از شبکه های اجتماعی نوشتند که دیدارهای ایدی را کنار گذاشتند. ایده هم مانند عبدالصبور در کارتینا و کابل با تماس های تلفنی اکتفا می کنند.
خودم شخصا مراعات کردم، مراعات میکنم، چرا که کرونا جدی است. خودم دوره کرونا را تیر کردم. خودم از طریق تلفن با دوستا، برادرا، همکارا، حتی خسرخیل همگی من از طریق تلفن نید مبارکی دادیم، مبارکی میتم، چون خودم مراعات میکنم قرنطینه، همه دوستان باید قرنطینه مراعات کنند.
اما خواهش عبدالصبور با گوش همه نمیرود. دیروز اول عید قربان بسیاری از مردم برای خواندن نماز عید به مسجد ها رفتند. در بیشتر مساجد بدون رعایت فاصله نماز جماعت برگزار شد. این وضعیت مقام های وزارت صحت را نگران کرده است. سعید جامی مسئول روابط عامه این وزارت به رادیو آزادی گفت
هنوز هم ما در جریان اپیدمی ویروس کرونا قرار داریم. باید نیاز هست که ما هشدارها و توصیه های وزارت صحت عامه را جدی بگیریم تا اینکه خدای نخواسته دوباره ما بعد از عید قربان به یک اوج نرسیم.
در عید سعید فطر بسیاری از مردم توصیه های بهداشتی را رعایت نکردند و با گفته مقام های وزارت صحت باعث گسترش ویروس کرونا شدند. حالا این مقام ها نگرانند که اشتباه عید فطر در عید قربان تکرار شود.
صحبت بود در مورد این که عدم رعایت توصیه ها در روزهای عید نگرانی بسیاری را در کابل برانگیخته است. حالا بیایید بعضی از توصیه های امین الدین مظفری، معین مسلکی وزارت ارشاد حج و اوقاف را در مورد این که چگونه در روزهای عید برخورد کنیم با هم بشنویم.
ما دو پیام داریم. عارف مردم افغانستان مایی است که به اصطلاح خانه گشتک میگن، خانه به خانه گشت و گذار میکنن. بعد از نماز عید یک تعداد مسلمان ها گروه گروه جمع‌آوری میشن، به خانه ها میرن. به خاطر شرایط کرونایی و گسترش ویروس کرونا از اینی اعمال اجتناب بکنیم، از یک طرف مناسک عید خود را تجلیل بکنیم و از طرف دیگه متوجه حفظ و صحه خودم بوده باشیم. موضوع دیگه موضوع قربانی هست. ما در راستای قربانی دساتیر خاص دین را داریم، نه تنها در حالات کرونایی، در هر حالات. ما در خوراکباب با دو چیز دستور بر ما دین داده است که یکی خوراکه ها را حلال بخوریم و دیگر هم طیب و پاک. بناهن طیب و پاک بودن خوراکه ها مربوط و منود میشه بر رعایت معیارهای حفظ و صحه که ما در جریان ذبح قربانی، در جریان توزیع گوشت قربانی، حتی در جریان پخته کردن گوشت قربانی ما معیارهای طبی را در نظر بگیریم که تا باشه که از ویروس کشنده کرونا مسئول و محفوظ بمانیم.
توصیه های امین الدین مظفری، معین مسلکی وزارت ارشاد حج و اوقاف بود در مورد اینکه چگونه در روزهای عید حفظ صحه را رعایت کنیم.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
نبود برق متداوم فعالیت حدود 120 شرکت تولید قالین را در شهر آقچه جوزجان برهم زده. تولید کنندگان قالین می گویند کمبود انرژی برق در هوای گرم کارمندان شرکت های قالین بافی را در این شهر با مشکل روبرو ساخته است. عالم رحمانیار از جوزجان گزارش می دهد.
کمال الدین آقچه‌ای از ده ها کارگری است که در یکی از کارخانه های قالین بافی شهر آقچه پشمشویی می کند. او و دیگر همکارانش در گرمی هوای 42 درجه سانتیگرید پشم گوسفندانی را که از آن تار برای بافتن قالین ساخته می شود با دست می شویند، کاری که باید در موجودیت برق با ماشین انجام شود.
اینجا قسمی که برق نیست در ولسوالی آقچه پشم می شویم، مثل ماشین واری نمیشه، دستار ترقیده میره برادر، دیگه راه نداریم، نمیشه دیگه ماشین واری نمیشه دیگه. روزانه ده ها کیلو پشم ما قد دست خود می شویم، بیخی به عذاب است. اصلا قد ماشین شده باشه همراه دست نمیشه، بسیار آدم مانده میشه.
نور احمد نوری رئیس انجمن قالین بافان آقچه با تایید مشکلات بیبرقی کارگران شرکت های قالین بافی این شهر هم نظر است.
در ولسوالی آقچه شرکت های تولیدی قالین به برق نیاز دارد. از نبود و یا ولتیج کم برق بعض شرکت ها تولید خود را کم کردن و بعض شرکت ها فعالیت های خود را توقف دادن. بناهن از دولت احترامانه تقاضا داریم که هرچی عاجل برای بهبود برق آقچه اقدام نمایند.
آقای نوری میگوید که اکنون از 200 شرکت قالین بافی تنها 120 شرکت فعال است. بر اساس معلومات مسئولان در ولایت جوزجان، برق وارداتی کشور ترکمنستان و برق گازی بیات پاور منابع اصلی تامین برق ولایت جوزجان هستند. ولایت جوزجان با بیش از 500,000 نفوس دارای 22 مگاوات برق است، اما 8 ولسوالی این ولایت هنوز هم از نور برق محروم هستند. انجینیر عبدالواسی معاون عملیاتی شرکت برشنا در جوزجان و رادیو آزادی میگوید که برای حل مشکل بیبرقی در آقچه یک سب‌استیشن جداگانه ایجاد خواهد شد.
در افغانستان برشنا شرکت پلانایی را روی دست گرفته و در سیرایی ولسوالی آقچه نزدیک ولسوالی آقچه میشه، در اونجا تقریبا 15 جریب زمینه. در اونجا ما از خود کردیم، 4 دیواری از اون تکمیل شده. در آینده پلان ایداس یک سب استیشن 220 بر 20 کیلووات اونجا باید ایداس شود. و ما پیشنهادهای خود در مرکز دوام کردیم. در اونجا تا جایی که ما معلومات داریم طرح دیزاین برآورد سربازشان در اونجا صورت گرفته و اسناد از این تایمرهای الیزی تحت جریان است.
به گفته مسئولان ریاست برق جوزجان، آنها تلاش دارند با پایان کار ساختن این سبستیشن مشکلات کمبود برق شهر آقچه را مرفوع کنند. اما مسئولان شرکت های تولید قالین می گویند مقام های دولتی برای تامین برق ثابت شهر آقچه بارها تعهد سپرده اند، اما تا اکنون نتیجه مطلوبی به دست نیامده است.
گزارش بود در مورد نبود برق متداوم، فعالیت حدود 120 شرکت تولید قالین را در شهر آقچه در جوزجان برهم زده. اما در فرا شماری از قالین فروشان از رکود بازار قالین و صنایع دستی شکایت دارند. مسئولان این مشکل را میپذیرند و میگویند که برای حل آن تلاش دارند. حفیظ نورزاد در این مورد گزارش تهیه کرده است که با هم بشنویم.
و حساب قالین بافی خود ما یک قالین باف ماهر مارتای زیاد داشتیم.
مریم یک از قالین بافان 40 ساله فرا است و این شغل از نیاکانش به وی میراث مانده است. او میگوید سالهای قبل بازار قالین بسیار خوب بود و از این مسلکش اعضای خانواده 8 نفره اش را نان میدادند، اما حالا به دلیل رکود بازار قالین خود نیز بار دوش خانواده اش شده است. مریم 56 ساله میگوید قبلا یک قالینی که وی میبافت 5 تا 8 هزار افغانی به فروش می رسید، اما حالا 2 تا 4 هزار افغانی به فروش می رسد.
و حساب قالین بافی خود ما یک قالین باف ماهر مارتای زیاد داشتی. از وقتا که ما کار می کردی خب یک پیسی زیاد به گیر ما می ما به دست ما می ما که ما می تونه سیزی اقتصاد خور انکشاف بده. میگه این مارتای ما داره اما ما کسر نداره که ما را همکاری کنه، ما بر ما یک کمک بکنه، یک توانمندی بر ما بده. بخواد خواسته ما من از دولت که ما را حمایت کنه، به ما کمک کنه، خیما همکاری کنه.
حاجی فیض محمد یک از قالین فروشان سابقه دار فرا است که بیشتر از 25 سال می شود که خرید و فروش قالین را می کند. او می گوید قالین های ایران و پاکستان بازار قالین فرا را برکود مواجه کرده اند.
دغه غالي شو سرغل زيران په نامه زيران د کاشان په نامه راویو مته وځته سره ټول د دې ما پیسې دې چې موږ غالي څو غالي نشي خبرانی ګورس کې و غالي ناراضي او درو خو ځک سره مخامخ ورور د شکا سره لا بس.
حاجی رحیمی که دیگر از قالین فروشان شهر فرا است که در حدود 25 سال می شود که کار قالین را می کند، او نیز می گوید در گذشته روزانه 20 تا 30 قالین را معامله می کردند، اما حالا بازار قالین به صفر رسیده است. او می گوید پاکستان قالین افغانی را به نام خود به کشورهای خارج صادر می کند.
قالین در سال 15 میشتی که دیگه خیلی گرده که اولاس تخیر هنی اولی اولاس تخیر مخدس کردی نور و بابا خدا هستی بسید لس 15 لشت تخیر دیش تخیر پورا دیگه تباره لکه داری اما رانی اولی هم خرسه اولی هم اوش فیلن فرا که دیگه با پاسکوی که فیلن با سفر کردی دیگه خسیر روش.
اختر محمد یک فعال مدنی است. او از دولت و سکتور خصوصی میخواهد که جلو واردات قالین ایرانی و پاکستانی را بگیرد تا کلتور و صنایع دستی افغانی به باد فراموشی سپرده نشود.
دوستان مداد صدا یو د افغانستان د کلتور د انانات پات بده ته باید دولت هم توجه وکړي، خصوصا خصوصي سکتور ډیره توجه وکړي د افغانستان کلتور انانات دغه.
به باور گفته های قالین فروشان در حال حاضر قیمت یک قالین افغانی در بازار فراز 5000 افغانی به 1500 افغانی پایین آمده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
اولین بازارچه محصولات محلی در بامیان گشایش یافت. مسئولان محلی میگویند رشد تولیدات محلی و تشویق مردم به استفاده از محصولات داخلی هدف این بازارچه است. غلام شریفی از بامیان گزارش میدهد.
نخستین با
بازارچه تابستان تولیدات محلی با برنامه‌های گوناگون هنری و فرهنگی در بامیان گشایش یافت. صنایع دستی، جواهرات و غذاهای محلی در این بازارچه به نمایش گذاشته شده است. اجرای برنامه‌های فرهنگی از جمله موسیقی محلی و نمایش تولیدات محلی در مراسم افتتاح این بازارچه پای شمار زیادی از مردم و گردشگران را به اینجا کشاند. استقبال از این برنامه ها خوب بود و فروش تولیدات هم رضایت فروشندگان را فراهم کرد. ضیاءالرحمن لودین گردشگر از ولایت لوگر می گوید.
بله واقعا ما خیلی خوش شدیم، امان طوری که ما قصه های رشنده بودیم. بار اول است که ما با بامیان آمدیم، ولی از نزدیک دیدیم که چقدر در فضای آزاد، در فضای صلح آمیز یا زندگی میکنن، خوش و خوشحال زندگی میکنن، مزه زندگی رو اینا بردن، لذت بردن. واقعا خیلی خوشم آمد و همیشه ما آهنگای محلی بامیانی و ازارگی تخار از هر ولایتش موزیکای محلی خیلی خوشایند است و خیلی خوش بودیم، لذت بردیم.
شماری از زنان تاجر بامیان بازگشایی این بازارچه را فرصت مناسبی برای بهبود وضعیت تجارت خود می دانند. با گفته آنها با برگزاری این نمایشگاه امیدواری ها برای رونق کسب کار آنان از سر گرفته شده. عزرال علی مسئول صنایع دستی انجمن سلسال که بخش زیادی از سرمایه خود را در دوران قرنطینه از دست داده، از حکومت می خواهد که در پایداری چنین بازارچه ها برای جبران خسارات تاجران زن کمک کند.
که دستا میگیریم که یک نمایشگاه هستن، نمایشگاه صنایع دستی آقین موده. یک موضوع قرار داشتیم که قرنطینه بود، قرنطین بود، آقین سخت بود. خیلی ما خانمای تجارت پیشه از خاطر قرنطین ضربه خورده، هر خانم دو دوینوم لغرفه. ما خوب قدر فرمایه زیاد نداشتیم، نمو کم ما ضربه خوردیم.
در همین حال مسئولان محلی بامیان میگویند این بازارچه برای معرفی و رشد تولیدات محلی بامیان بازگشایی شده که به مدت 2 روز ادامه دارد. لطیفه محسنی معاون والی بامیان میگوید:
ما امروز افتتاح رسمی اولین بازارچه تابستان تولیدات محلی بامیان را داریم که ما از ولسوالی های هفتگانه ولایت بامیان هم دعوت به عمل آوردیم که تولید کننده های محلی محصولات خودشان را اینجا به عرضه بگذارند.
در سالهای گذشته نمایشگاه های صنایع دستی و دیگر تولیدات محلی در کنار برگزاری جشنواره های فرهنگی ولایت بامیان برگزار می شد. اما امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا برنامه های هنری و فرهنگی در این ولایت تعطیل شده است. گلامت شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
9 8 7. انتظار کننده با استفاده است.
میدشت گرمه ای
مجلس به دولت
هشدار میده. دو مسئله بنیادی: آزادی سیاسی و آزادی.
My grandmother Ruth Sheila.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفته که اپلیکیشن تیک تاک را ممکن سر از امروز شنبه اول آگوست بسته کند. این اپلیکیشن به خاطر تهیه و تماشای ویدیوهای کوتاه به کار برده می شود. یک شرکت چینی مالک این اپلیکیشن است. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از احتمال مسدود شدن اپلیکیشن تیک تاک در کشورش خبر داده. مرکز خبر رادیو آزادی میگوید ترامپ که در داخل طیاره ایر فورس یک با خبرنگاران صحبت میکرد از احتمال بسته شدن این اپلیکیشن سخن زده. تیک تاک به ویژه میان جوانان به خاطر تهیه و تماشای ویدیوهای کوتاه محبوبیت دارد و تخمیناً 1 میلیارد کاربر در سرتاسر جهان دارد. کاربران با استفاده از اپلیکیشن تیک تاک تنها می توانند ویدیوهای 15 ثانیه‌ای تهیه کنند. یک شرکت چینی مالک این اپلیکیشن است. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، دونالد ترامپ پیش از این گفته بود که سایر گزینه‌ها برای رسیدگی به نگرانی‌هایی که این خدمات ممکن وسیله برای استخبارات چین باشد، در جایش باقی است. نگرانی ها در مورد به اشتراک گذاشتن اطلاعات کاربران با دولت چین و یا هم سانسور ویدیوها اخیراً از سوی مقام های آمریکایی مطرح شد. حکومت آمریکا هفته پیش اپلیکیشن تیک تاک را تحت ارزیابی رسمی کمیته سرمایه گذاری های خارجی قرار داد. حکومت چین در واکنش واشنگتن را به تبعیض متهم کرده. شرکت تیک تاک تاکید کرده که معلومات کاربران را با پیکینگ شریک نمی کند. اعلام جدید رئیس جمهور آمریکا در مورد احتمال مسدود شدن تیک تاک در کشورش پس از آن صورت گرفته که تنش ها میان واشنگتن و پیکینگ افزایش یافته است. این تنش ها بر سر موارد مانند تعرفه های تجاری، شیوع ویروس کرونا، قانون امنیتی جدید چین در هنگ کنگ و آنچه را آمریکا نقض حقوق بشری اقلیت های آیغور در چین خوانده شدت گرفته.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ژکفر احمدی.
شانزده تن عمدتاً کودکان به اثر بارانهای شدید، تند باد و سرازیر شدن سیلاب در ولایت ننگرهار جان باختند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز هنگام دیدار از ولایت سمنگان گفت تصمیم نهایی در خصوص صلح را ملت افغانستان می‌گیرد و لوی جرگه مشورتی به زودترین فرصت در این زمینه برگزار خواهد شد. مقام‌های ایران جمشید چارمهد رهبر گروه موسوم به تندر را به اتهام دخیل بودن در حمله بر یک مسجد دستگیر کردند. در این حمله در شهر شیراز در سال 2008 14 تن کشته و بیش از 200 تن دیگر زخمی شدند. برای چهارمین روز پیهم تعداد قربانیان ویروس کرونا در ایالات متحده بیش از 1000 نفر گزارش شده و به روز جمعه از مرز 1400 گذشت. مقام‌های کوریای جنوبی لی منهی کشیش یک کلیسای مسیحیان در سیول را امروز دستگیر کردند. این مرد 88 ساله به دادن معلومات نادرست در مورد همگیری ویروس کرونا متهم است و بسیاری از مسلمانان در هند امروز هنگام تجلیل از عید توصیه‌های صحیحی را رعایت کردند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. یک محکمه استیناف در ایالات متحده حکم اعدام جوهر سانیف بمبگذار ماراتن باستون را رد کرد. سانیف آمریکایی چچن تبار است و متهم به بمبگذاری در مسابقه ماراتن یا دوش طولانی در سال 2013 میلادی می باشد. او به اعدام محکوم شده بود. در این رویداد 3 تن کشته و بیش از 260 تن دیگر زخمی شدند. گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد از فرشته نگاه می شنوید.
محکمه استیناف در امریکا دستور داده تا بخشی از اتهام‌های طرح شده علیه سرنایوف در محکمه جدید بررسی شود. پیش از این وکلای جوهر سرنایوف در 2015 میلادی نوشته های 2 تن از اعضای هیئت منصفه محکمه فدرال امریکا را که قضیه بمبگذاری ماراتن باستون را بررسی می کردند در شبکه های اجتماعی نشر کردند. بر اساس آن این 2 تن سرنایوف را پیش از شنیدن اتهامات مجرم شناخته بودند. هیئت منصفه فدرال سرنایوف 27 ساله را در 2015 میلادی به هم اتهامات وارده بر وی مجرم شناخت و حکم اعدام او را به خاطر بمبگذاری در دوش ماراتن باستون صادر کرد. جوهر سرنایوف با برادر بزرگش تیمور لنگ مواد انفجاری را در دیگ بخار در خانه جابجا کرده بودند. در نزدیکی خط پایان مسابقه دوش شهر باستون در 2013 میلادی آن را منفجر ساختند. در این رویداد 3 تن جان باختند و بیش از 260 تن دیگر زخمی شدند. تیمور لنگ چند روز پس از این رویداد در درگیری با پلیس کشته شد و جوهر سرنایوف بازداشت شد. محکمه استیناف باستون پس از 6 ماه استدلال در مورد این قضیه تصمیمش را در مورد رد حکم اعدام جوهر سرنایوف اعلام کرد. هر سه قاضی حاضر در محکمه استیناف در مورد رد حکم اعدام سرنایوف توافق کردند، اما قاضی او راجری تامسون گفت سرنایوف متبقی عمرش را در حبس خواهد گذراند، اما به گفته او تنها مورد باقی مانده این است که آیا عمر سرنایوف به اعدام به پایان خواهد رسید یا پشت میله های زندان. جوهر سرنایوف در محکمه به جرمش اعتراف کرد و گفت که او و برادرش مقصرند و از این بابت عذرخواهی کرد. او در حال حاضر در زندان با تدابیر شدید امنیتی در ایالت کالورادو به سر می برد. وکلای سرنایوف در آغاز گفته بودند که او در ساختار مواد انفجاری برای رویداد ماراتون باستون دست داشت، اما به گفته آنها سرنایوف طراح اصلی این رویداد نه بلکه برادرش تیمور لنگ بوده است. سارنوالان در آن زمان به هیئت منصفه گفتند